صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دوستان، امروز روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه است. به همین مناسبت میان برنامه‌ای رو همکارانم تهیه کردند که تقدیمتون میکنیم.
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه با هدف بهره‌مندی مردم از ثمرات علم، فناوری، نوآوری و ایجاد فضای مناسب برای گفتگو در این زمینه در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 2001 به تصویب رسید. از آن سال تا کنون یونسکو در تمامی کشورهای عضو، همان گونه که فلسفه اصلی تشکیل این سازمان حکم می‌کند، در حوزه علم نیز به دنبال ایجاد تفکر صلح در اذهان بشر بوده است. صلح جهانی مورد نظر یونسکو صلحی است که در اذهان بشر ساخته شود، چرا که جنگ پیش از آنکه اتفاق بیفتد در ذهن مردم شکل می‌گیرد. در حوزه علم نیز تحقق صلح به دانشمندانی نیاز دارد که خود به صلح می‌اندیشند و به اعتقاد دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو این امکان پذیر نیست مگر آنکه دانشمندان اخلاق و خرد را همراه دانش خود کنند. آمدم دانشگاه صنعتی شریف. آقای دکتر محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، در مورد این برنامه برای ما میگن:
ما بعد از اینکه برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی شریف رو تنظیم کردیم و به تصویب هیئت دانشگاه رسوندیم، سه نکته اصلی رو ما در واقع برنامه راهبردی مد نظر قرار دادیم و اون این بود که دانشگاه صنعتی شریف باید یه دانشگاه سرآمد در آموزش، سرآمد در پژوهش و فناوری و سرآمد در اثربخشی اجتماعی و حل مسائل اساسی کشور باشه. برای اینکه بتونیم هر سه حوزه مختلف رو به هر حال به خوبی جلو ببریم و به خصوص بخش آخر که اثربخشی اجتماعی و حل مسائل کشور هست رو بتونیم به هر حال به خصوص در شرایطی که فعلی در واقع فعلا شرکت کشور با اون روبرو هست بتونیم به جلو ببریم، بحث در واقع تکمیل زنجیره دانش به ارزش در دانشگاه صنعتی شریف مطرح بوده و به اصطلاح به دنبال این بودیم که بتونیم این بخش رو خوب روی اون کار کنیم. از تقریبا 15 سال پیش که بحث مرکز کارآفرینی، مرکز شتاب دهنده، مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف در واقع به دنبال تأسیس اون در دانشگاه صنعتی شریف بودیم، آخرین مرحله کار تأسیس پارک علم و فناوری دانشگاه بود که در سال 1395 عملا تصویب شد و کار خودش رو آغاز کرد. به دنبال اون کار ما تصمیم گرفتیم که بیان در واقع در اطراف دانشگاه ناحیه‌ای رو تعریف بکنیم به عنوان ناحیه نوآوری شریف، که در این ناحیه نوآوری شریف که میتونه در اطراف دانشگاه صنعتی شریف عملا شکل بگیره، به دلیل اینکه یکی از دلایل مهم اون که فکر میکنیم این ناحیه میتونه موفق عمل بکنه، وجود در واقع دانشگاهی مثل دانشگاه صنعتی شریف در این منطقه و وجود نیروی انسانی بسیار مستعدی هست، حالا اهم از در واقع دانشجو و استاد در اطراف این منطقه است. و تا کنون نزدیک به 500 شرکت دانشبنیان و مرکز در واقع فناوری عملا در اطراف دانشگاه مستقر هستند. اما یه نکته ای رو هم باز ما در برنامه راهبردی دانشگاه شریف دیدیم و اون این که دانشگاه باید یک استقلال نسبی مالی هم داشته باشه. دانشگاه باید به یه شکلی بتونه خودش رو هم اداره کنه و نمیتونه صرفاً بر مبنای بودجه دولتی و تکیه بر مبنای بودجه دولتی بتونه اداره بشه. کاری رو که انجام دادیم، من از همکارانم در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خواستم که یه مدل انتفاع دانشگاه رو برای ما در واقع ایجاد بکنن و بدن. چگونه ما میتونیم ضمن این که علاقمند به توسعه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و حضور در واقع فعالیت‌های کارآفرینی در اطراف دانشگاه هست، چجوری میتونیم ما خود دانشگاه رو هم در واقع منتفع بکنیم از این مسئله. و بنابراین یه مدلی طراحی شد که تحت عنوان مدل انتفاع دانشگاه از فعالیت‌های کارآفرینی و حضور در واقع شرکت‌های دانش بنیان و به خصوص در واقع منطقه یا مثلا ناحیه نوآوری دانشگاه است که امروز این افتخار رو داشتیم که 11 تا در واقع شرکت، 6 شرکت در واقع شرکت مستر رشد یافته دانش بنیان، 3 شرکت از مرکز رشد و 2 در واقع استارتاپ هم در واقع بودن که اینها این افتخار را داشتیم که به مدل در واقع انتفاع دانشگاه پیوستن و انتظارمون این هست که بتونیم این مدل را در واقع توسعه بدیم و بقیه شرکت های دانش بنیان، چه اونهایی که حالا به خصوص از فارغ التحصیلان و اعضای هیئت علمی دانشگاه هستن، چه اونهایی که میان و در این منطقه مستقر میشن، بتونن به این برنامه بپیوندن و اون چیزی رو که ما در واقع به دنبال اون هستیم که بتونیم برنامه راهبردی دانشگاه که پیشبینی کردیم تا سال 1405 8% بودجه دانشگاه را بتونیم از این طریق ما در واقع تأمین بکنیم، فکر میکنم که انشالله بتونیم موفق باشیم و خدا را شکر میکنم که تا به امروز در واقع منطقه ناحیه نوآوری شریف و پارک علم و فناوری دانشگاه تونسته موفق عمل بکنه و فعالیت‌های خوبی رو توی زمینه انجام بده.
اما از آقای مهندس مجید دهبیدی پور پرسیدم بزرگترین دستاورد پارک علم و فناوری چی بوده و چه نیازهایی رو برای مردم برطرف کرده؟
ببینید الان شرکت‌هایی که فارغ التحصیلای شریف ایجاد کردن و توی کشور دارن فعالیت می‌کنن، خیلی‌هاشون رو شما می‌شناسین. به عنوان مثال تلویبیون که الان اکثر مردم الان با سر کار دارن و می‌شناسن، از خروجی‌های مرکز رشد همینجاست. یا شرکت پارسا پلیمر که الان بخش عمده‌ای از نیازهای صنایع کشور رو داره تأمین می‌کنه، از خروجی‌های اینجاست. بنابراین ما در حوزه فناوری اطلاعات، در حوزه نانوتکنولوژی، مواد نو و پلیمر، در حوزه بینسازی انرژی، در حوزه سلامت شرکت‌ها و در واقع دستاوردهای فناورانه‌ای داریم که الان مردم یا شرکت‌ها یا کسب و کارها دارن از اون استفاده می‌کنن. میتونم بگم که در واقع دانشگاه شریف در کنار اینکه در حوزه آموزش سرآمد هست و جز بهترین دانشگاه فنی مهندسی هست، در حوزه ارزش آفرینی و توسعه کسب و کار دانش بنیان هم الحمدلله کارنامه خوبی داره. کسب و کار دانش بنیان یعنی رفع نیاز از مردم و جامعه.
و اینکه حالا پارک علم و فناوری شریف چه نقشی توی بحث پیوند صنعت و حالا بحث دانشگاه داشته و اینکه برنامه شما تو آینده واسه حمایت از نخبگان و کسانی که حالا چون چند وقت اخیرم تو بحث هوافضا و فضانوردی ما تونستیم رتبه اول تو آمریکا کسب کنیم، چه برنامه حمایتی داریم برای دانش؟
ببینید در بحث ارتباط در واقع دانشگاه و صنعت یا دانشگاه و جامعه، خود شکل‌دهی کسب و کارهای دانش بنیان و شرکت‌های فناور از مصادیق ارتباط صنعت و دانشگاه است. یعنی هیچ شرکتی رو شما ملاحظه نمی‌کنید در کشور که بازار نداشته باشه، به صنعت وصل نباشه و بخواد در واقع حیات داشته باشه. بنابراین حیاتش به این وابسته است که بره بازار خودش رو تأمین بکنه و نیازی از صنعت رفع بکنه. پس ایجاد این شرکت ها از مصادیق ارتباط دانشگاه و صنعت هست. چه برنامه هایی ما داریم در پارک علم و فناوری دانشگاه؟ ما در 3 دسته الان داریم شرکت ها رو حمایت میکنیم. دسته اول تیم های دانشجویی هست. یک دانشجویی که نخبه هست، یک ایده ای داره و میخواد روی ایده کار بکنه، فضا و امکانات در اختیارش قرار میدیم، در واقع اونجا میره ایده خودش رو طرح میکنه، حتی ما سیدمانی و پول اولیه در اختیارش قرار میدیم، خدمات آموزش و توانمندسازی بهشون میدیم. بعد از 6 ماه اینا یا تبدیل میشن به یک کسب و کاری یا به این نتیجه میرسن که ایدهشون مشکل داره و به جواب نمیرسه. این مرحله اوله. مرحله دوم مرکز رشد. مرکز رشد وقتیه که شرکت نوپا رو ایجاد میکنن. شرکت نوپا رو که ایجاد کردن، میان از ما فضای استقرار میگیرن، تا 3 سال مستقر میشن، اعتبار خدماتی و فناوری میگیرن از مرکز روش، از آموزش های کسب و کار استفاده میکنن و بعد مرکز روش رو ترک میکنن. دسته سوم شرکت های روش یافته است. همزیستی و همجواری این شرکت های نوپا و شرکت های روش یافته کمک میکنه به رشد هر دوتای اینها. بنابراین ما توی پارک علم و فناوری حمایت های قانونی پارک رو از این شرکت های روش یافته به عمل میاریم که هم کسب و کارهای خودشون توسعه پیدا بکنه و همین که کمک بکنن به اون کسب و کارهای نوپا. این 3 دسته حمایت های ما از طرحهای نوپا و ایده های فناوران است.
آغاز هفته وحدت بر مسلمانان و محبان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام مبارک باد. تبریک عرض میکنم آغاز هفته وحدت رو خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان عزیزم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. ساعت 13:15 هست. دعوت میکنم در این لحظه در مسیر فردا رو بشنوید که ویژه برنامه است به مناسبت شعار سال رونق تولید.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا. ویژه شعارسان.
به نام خدا و سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. در برنامه امروز در مسیر فردا به موضوع مناطق آزاد میپردازیم، پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت مناطق آزاد که همون هدف اصلی پایانه صادرات شدن در کشور بود. جناب آقای دکتر رحمان سادات نجفی، رئیس محترم هیئت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان مناطق آزاد، مهمان این برنامه هستند. آقای دکتر سادات نجفی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سادات نجفی، بحث مناطق آزاد از زمانی که ایجاد شده، یعنی ما قبل از انقلاب سال 36 در بندرعباس که همچنین فضایی رو ایجاد کردیم، حالا شاید نه به اسم مناطق آزاد، اما یه تفاوت‌هایی با دیگر مناطق کشورمون داشت. حتی کیش رو هم سال 56 تأسیس کردیم، اما بعد از جنگ و بعد از دوران دفاع مقدس در برنامه اول توسعه اقتصادیمون اونجا رو منطقه آزاد اعلام کردیم. قاعدتا فرصت بسیار زیادی بود برای اینکه بتونیم پیش نیازهای لازم رو فراهم کنیم، از جمله زیرساختهای اون، از جمله قوانین مناسب و عوامل دیگری که به عنوان عوامل پسینی میتونست کمک کنه برای دستیابی به موفقیت. اما بعد از سالیان متمادی میبینیم این هفت منطقه آزاد نه تنها ما رو به اون هدف نرسونده که گویی عقب گرد هم داشتیم، یعنی مکانی شدن برای واردات به جای صادرات. علت اون رو شما چی ارزیابی میکنید آقای دکتر سادات نجفی؟
اولا که من یه مطلبی رو قبل از شروع بحثم عرض بکنم که این شعار کلیشه‌ای که مناطق آزاد میبایست سکویی برای صادرات میشدن تبدیل به سکویی برای واردات شدن، بنده حقیقی قبول ندارم. بنده از ابتدای 65 سال 1365 به عنوان یه فعال در یکی از مناطق آزاد مشغول به فعالیت هستم و با چشم خودم از نزدیک دیدم رشد و توسعه و اطلاعی مناطق آزاد رو تا به امروز. اولا فرق تفاوتی که بین ایجاد مناطق آزاد کشور ما و دیگر مناطق آزاد دنیا، فرق فاحشی که وجود داره در این هست که در همه جای دنیا مناطق آزاد رو وقتی تأسیس میکنن زیرساختهاشو فراهم میکنن، ردیف بودجه دولتی در اختیارش قرار میدن. وقتی زیرساختها فراهم شد، بستر فراهم شد، سیاستهای راهبردی هم براش تبیین میشه و از سرمایه گذار دعوت میکنن، مشوقهای قانونی هم در اختیارش میذارن که ایشون بتونه به راحتی سرمایه گذاری بکنه و کار بکنه و اون اهدافو محقق بکنه.
بله.
در کشور ما مناطق محروم، عمدتاً محروم و در نقاط صفر مرزی تارگت شدن، هدف گذاری شدن به عنوان منطقه آزاد بدون ردیف بودجه دولتی و اینها رو اومدن فقط حالا یه سری مزیت‌های قانونی که به نظر من اونهایی که احسا شده شاید 30% اجرا شده. متاسفانه بعد از 25 سال از تشکیل مناطق آزاد بیش از 70% مزیت ها و ظرفیت های قانونی مناطق آزاد هنوز ابتر باقی مونده.
بله.
و اونم علتش این هست که دستگاه های حاکمیتی سرزمین اصلی بر نمیتابند، یعنی اون تصدیگیری خودشون رو میخوان در مناطق آزاد هم همچنان داشته باشن، علارغم این که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، من با ضرس قاطع عرض میکنم خدمت شما، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد یکی از قوانین بسیار مترقی و پیشرفته‌ای هست که در مجلس چهارم مورد تصویب قرار گرفت، تقنین شد و ابلاغ شد در سال 72 و سال 72 این قانون اجرایی شده در مناطق آزاد کشورمون و تا به امروز مناطق آزاد کارنامه قابل قبولی از خودشون ارائه دادن.
بله.
کی گفته که ما پایان صادراتی نیستیم؟ در همه مناطق آزاد ما، علل خصوص مناطق آزادی که از قدیم تارگت شده بودن، الان بحث صادرات بحث کاملا چشمگیر و قابل توجهیه.
بله.
الان جزیره کیش یکی از واحدهای تولیدی ما، فقط یکی از واحدهای تولیدی ما بیش از 150 میلیون تا 200 میلیون دلار حجم صادراتش است. کل واردات منطقه که گروه چهار نامیده میشه عموماً که بازارهای مناطق آزاد و بازارچه‌های مناطق آزاد رو تأمین میکنه، مثلا سهمیه 110 میلیون دلار در سال هست.
بله.
یعنی من میگم تراز صادراتی ما یه اختلاف بسیار فاحشی داره با بحث واردات ما. الان مجموعاً در 7 منطقه آزاد و 25 منطقه ویژه اقتصادی که فعال هستن در حال حاضر از 60 خورده ای منطقه ویژه اقتصادی، مجموعاً حدوداً 8 میلیارد دلار ما حجم وارداتمونه. از این مبلغ 7.5 میلیارد دلارش تجهیزات تولید و مواد اولیه تولید هستن. در قبالش 21 میلیارد دلار ما صادرات داریم در 7 منطقه آزاد و مناطق ویژه اقتصادی.
بله.
یا این آمارها گفته نشده.
درسته.
کارشناسان محترم ازش اطلاع ندارن، که من خواهش میکنم که این آمارهای احصا شده ای هست که میتونن از دبیرخونه شورای مناطق آزاد دریافت بکنن، درخواست بکنن دوستان ما، کارشناسای ما از دبیرخونه شرکت بکنن تو چنین برنامه‌ای و توضیح بدن و این افکار عمومی در اصل آگاه بشه از این
بله.
اتفاقاتی که در مناطق آزاد در حال رخ دادن هست. بله، بنده هم اعتقاد دارم تمامی اهداف قانونگذار در مناطق آزاد تحقق پیدا نکرده و علتاش هم خدمت شما عرض کردم.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر سادات نجفی، براتون از این موفقیت میکنم و خدا نگهدار.
من در خدمتتون هستم.
خداحافظ. و از شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که همراه برنامه در مسیر فردا بودید. خدا نگهدار.
عزیزان همراه، شنونده رادیو گفتگو هستید. با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی در خدمت شما هستیم. دوستان، بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان لرستان رو همینک در میان برنامه کوتاه اشاره تقدیمتون میکنم.
اشاره. سیل فروردین ماه سال جاری پل دختر استان لرستان را به تلی از ویرانه تبدیل کرد. با وجود اینکه هنوز ردپای تخریب در این شهرستان پابرجاست، بارش‌های پاییزی روستاهای پل دختر هراس روزهای سخت ویرانی را بر دل مردم این منطقه انداخته. روستای سیل زده ملاوی با 28 خانوار بعد از گذشت بیش از 7 ماه از سیلاب ویرانگر فروردین ماه تعیین تکلیف نشده و اهالی این روستا همچنان چشم انتظار وعده‌های مسئولان هستند.
رستوران باران، تمام باغ، تمام زمین، تمام او چیه که داشتیم ما کشاورزی دامداری، اما یه روستای خودکفای بیم. هر چی که داشتیم ما دبن راحتم.
جایی که دارید مشاهده میکنید، اون قسمتی که اون سنگ و الان اون بالا دارید میبینید، تمام زیرش رانش کرده. خانواده‌ای که هولوش 5 6 خانواده که تو هر کدوم از خونه‌ها بل اجبار دارن زندگی میکنن، همه تو معرض خطر هستن.
جعفری رئیس ستاد بازسازی معین اصفهان در مناطق سیلزده پلدختر:
همجوار شهر پلدختر توسط شورا و مسئولین محلی ملاوی زمینی پیشنهاد شد، ما استعلاماش گرفتیم از دستگاه شهرستانی، مدارکش رو فرستادیم به مرکز استان که اونجا مسئولین استانی مصوب بکنن. در صورتی که تصویب بشه که روستای ملاوی به زمین مذکور منتقل بشه، این در اسرع وقت طرح تفکیکیش آماده میشه و زمینای معوض تحویل مالکین داده میشه و ساخت و سازش انجام خواهد شد.
اما جابجایی روستای ملاوی و بابازید به کجا رسید؟ آقای گودرز امیری، معاون عمرانی استانداری لرستان، پاسخ می‌دهد:
برای روستای ملاوی 4 تا راهکار پیشنهاد شد. راهکار اول این بود که در یک زمینی که تحت عنوان زمین اردوگاه بود پیش بینی شد و قرار شد که این زمین را تفکیک کنند، در اختیار متقاضیان قرار بدن که خود متقاضیان نپذیرفتند و الان همینطور بلا تکلیف مونده. راهکار دومی که از طریق بنیاد مسکن به این عزیزان پیشنهاد شد، اسکان در یک روستایی که همجوار شهر پلدختر بود که اونجا اراضی هم بنیاد مسکن داشت، مشکلی هم از این بابت نبود، باز متقاضیان نپذیرفتن. راهکار سومی که پیشنهاد شد این بود که میانگین بهای زمین خریداری شده برای سایر سیلزدگان در سطح استان را محاسبه کنند، به صورت نقدی در اختیار این آسیب دیدگان قرار بدن، هر جایی که خودشون صلاح میدونن برن زمین بخرن بسازن. یک راهکار دیگری که خود اونها پیشنهاد دادن و اومدن یک زمینی را در حریم شهر پلدختر پیشنهاد دادن که قاعدتاً اون مراحل قانونی داره که باید در کارگروه‌های متعددی مطرح بشه، تصویب بشه که اونم تر شد. حالا ببینیم نتیجه اون بررسی‌های کارگروه‌ها چی میشه در این ارتباط. ما روی 4 تا راهکار هنوز متمرکزیم و هر کدوم از عزیزانم متقاضی باشن، داوطلب باشن، هر کدوم از اون راهکارا را ادامه بدن، در خدمتشون هستیم، مشکلی نداره. منتها راهکار چهارم یک مقدار هم زمانبره، هم بعید به نظر میرسه، مشکلات خاص خودش را داره، حالا هم از لحاظ قانون هم از لحاظ مراحل تصویب و ابلاغ.
آقای عزیزالله مهدیان، معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، هم گفت:
بابازید که مشکلی نداره، زمین تملک شده و دارن ساخت و ساز میکنن، جابجا شدن بخشی که باید جابجا شدن، ولی ملاوی خب یه روستاییه که کلا باید جابجا بشه و اینا بهترین حالت این بود که در همون نزدیکی روستای زمین بسیار خوبی بود و ما هم آماده داشتیم از همون روز اول اون اردوگاه رو آماده کنیم، یه زمین مناسب و روستا جابجا بشه. ولی خب روستایی اون تعدادی که ساکنن، یه تعداد محدودی ساکن بودن تو روستا و خب تعدادی هم خونه داشتن ولی ساکن روستا نبودن، اصرار بر این دارن که بیان نزدیک شهر و تو حریم شهر یه زمینی که خریداری بشه و واگذار بشه بهشون، که خب این همونطور گفتن سخته واقعا، چون میشه جزئی از شهر و مشکلاتی رو ایجاد میکنه. یه روستای